بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
مسئله هفتم در عروه از فصل اوقات یومیه و نوافلها، فرمودن یستحب و تفریق بین الصلاتین المشترکتین فی الوقت که الظهرین و العشاءین. بعد از اینکه عرض خواهیم کرد و مسلمه که جمع بین نماز ظهر و عصر و مغرب عشا جایزه، البته در وقت اختصاصی ظهر که باید ظهر خواند، وقت اختصاصی عصر هم در آخر وقت عصر خواند، چنانکه وقت اختصاصی مغرب در اول وقت مغرب، وقت اختصاصی عشا در آخر وقت هم عشا، اون حالا کار نداریم. اما در اوقات مشترکه در غیر وقت اختصاصی، در اوقات مشترکه عند الامامی قاطبتن، جمع بین نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا جایزه و تفریق لازم نیست. اما عامه فقط در مواردی که عرض میکنیم جمع را لازم میدانن یا جایز، در غیر اون موارد عملا عامه نماز ظهر میخوانن، بعد میرن دنبال کارشان، بعدن میان عصر را میخوانن، در مغرب هم اول وقت مغرب میخوانن، میرن دنبال کارشان با فاصله ای، بعدن اذان میگن میان اشاره میخوانن. عملا تمام فرق عامه نمازهای پنجگانه را جدا جدا میخوانن، ولی ما نماز ظهر و عصر را جمع میکنیم، نماز مغرب عشا را هم جمع میکنیم. حالا میخوایم ببینیم که این مسئله از لحاظ کتاب و سنت به چه ترتیبی هست. خلاصه در عروه فرمودن که یستحب با تفریق بین الصلاتین المشترکتین فی الوقت، جمع جایزه ولی تفریق مستحبه بین دو نمازی که در وقت مشترکن، حالا وقت اختصاصی کان نداریم، بین دو نماز در وقت مشترکن تفریق مستحبه که جدا جدا بخوانیم، که از ظهرین ظهر بخوانیم بعدن بریم بیایم عصر را بخوانیم، در مغرب شام مغرب بخوانیم بعد با فاصله اشاره بخوانیم. حالا تفریق که مستحبه و یک فی مسما، ایشان میگن مسمای تفریق کافی است. حالا عروه را میخوانیم، بعد اینا رو بحث باید بکنیم. مسمای تفریق کافی است، همینقدر طوری باشه که در مقابل جمع تفریق حاصل بشه کافی است. کافی است فعل عمل بالاستحباب و فعل اکتفاء به مجرد فعل نافلت وجهان. آیا تفریق به همین میشه که دو رکعت نماز نافله بخوانیم که در بین نماز ظهر و عصر دو رکعت نافله، حداقل دو رکعت در بین مغرب عشا حداقل دو رکعت نافله خواندن کافی است در این که تفریق تحقق پیدا بکنه و عمل به استحباب بشه، یا نه تفریق بینه که ما از مسجد بریم بیرون و یک مقداری از زمان رو بگذرانیم و بعد بیایم اون یکی بخوانیم. عروه میگه و یک فی مسما، مسمای تفریق کافیه و فعل اکتفا به اکتفا به تفریق مجرد فعل نافله، به مجرد فعل نافله تفریق اکتفا بشه وجهون، و چی هست که همون به مجرد فعل نافله تفریق تحقق پیدا میکنه. داریم نقل کلام عروه را میکنیم، میگیم عروه اینطور میگه. همیشه در نقل عبارت کسی اگر ناقل در نقل اشتباه کرد اونجا جای اشکال هست، اما اگر نخیر ناقل در نقل اشتباه نمی کنه دیگه جای اشکالی نیست، نقل میکنه دیگه. و یکفی مسما و کافیس مسمای تفریق، و فعل اکتفا به تفریق به مجرد فعل نافله وجهان. شما میگه وجهی هست، حالا وجهی چیست بعدا عرض میکنیم. الا انه لا یخلان اشکالن، الا اینکه مجرد فعل نافله تفریق حاصل بشه خالی از اشکال نیست. این کلام عروه است، مسئله هفتم از فصل دوم کتاب صلات، فصل اول اعداد فرائض و نوافلها، فصل دوم اوقات یومیه و نوافلها. در فصل دوم مسئله هفتم اینه که فرمودن حاشیه در اینجاها وجود نداره غیر از امام رضوان الله علیه. ایشان گفتن که به یک فی مسما، مسمای تفریق کافیه. ایشان فرمودن فیه تأملان، مسمای تفریق کافی باشه فیه تأملان. خب حالا در ابحاث آتیه انشاءالله اینا روشن میشه. متاسفانه مسئله ای که از نظر امامیه تفریق چطوریه، خیلی از کتاب فقهی ما متعرض نیستن. این مسئله در شرایع نیست، و چون در شرایع نیست خب در جواهر و اینا که شرح شرایع است وجود نداره. مسئله در قواعد نیست، چون قواعد نیست شروح قواعد هم خب ندارن. خب یکی از چیزایی که خدمت بزرگی است هم مسئله کامپیوتره. اگر واقعاً البته یکی از چیزایی که خیلی مهمه آن است که تحویل دهندگان مطلب به کامپیوتر باید خیلی باسواد باشن. در مسائل فقهی تا کسی مجتهد نباشه یا لااقل قریب الاجتهاد نباشه نمیتونه درست تحویل بده، چون باید یک نفر تحویل ده خودش باسواد باشه، جاهای مسائل را بدانه که فقها چی گفتن. اگر سوادش کم باشه چه بسا اشتباهی تحویل کامپیوتر بده. من دیدم گاهی بعضیا اشتباهاً تحویل دادن، به درد نمیخوره خیلی. خلاصه اون تحویل دادن مطلب به کامپیوتر افرادی باید خیلی باسواد باشن که بتوانن. حالا مثل کامپیوتر اگر ما داشته باشیم اینجا شاید بتوانیم به دست بریم که کی متعرض این مسئله است. شاید من چندین ساعت وقت صرف کردم و اطلاعات قبلی هم که داشتم بیدم کدام کتاب متعرض این مسئله است از کتاب فقهیه که ما داریم. خیلی کمتر دیدیم، فقط علامه در تذکره عرض کنیم متعرض بود. مثلا علامه در کتب دیگرش، در منتها کتاب دیگرش نداره این مسئله داره. در شرایع نیست، مثلا در قواعد نیست، در کتابهای بسیار نیست که مسئله تفریق که محل بحث ماست. بله. خب حالا یک کتابی از اون کتابایی که بنده داشتم، کتابی است که این نفر به نام شیخ عبداللطیف بغدادی نوشته. شیخ عبداللطیف بغدادی کتابش پیداست که آدم باسوادی است. کتابون حول الصلاة والجمع بین فریضتین على ضوء الكتاب والسنة والاجماع. کتاب کتاب قطوری نیست، چند مسئله متعلق، یکی از مسائل مسئله جمع بین صلاتین و تفریق. اون دو جر صفحه 15 گفته اتفق جمیع الفقها بل جمیع اهل القبله من اهل المذاهب الاسلامیه کلها علی جواز الجمع. دو جا هست که جمع بین صلاتین را همه مسلمان ها جائز می دانند. یکی برای حجاج در عرفات، جمع بین ظهر و عصر را سنی ها هم جایز می دانند. سنی ها هم از حنفیه، مالکیه، شافعیه، حنبلیه اونجا جمع جایز می دانند. و یکی هم در مشعر که بهش مزدلفه میگن، در مشعر در شب دهم، شب عید قربان، جمع بین مغرب شارا همه فرق اسلامی جایز میدانن. در غیر این محل بحثه. این است که ایشان گفته اتفق جمیع الفقها علا جواز الجمع به عرفه للحجاج المسافرین بین الفریضتین از ظهر و العصر. ظهر و عصر را با هم میخوانن. فی وقت ظهر، خب در میان عامه گفتیم وقتهای نماز متباینن، متقایرن، وقت مشترک قائل نیستن. اونا قائلن که از اول زوال شمس تا سایه شاخص مثل شاخص وقت ظهره، از اونجا تا مثلین وقت عصره. حالا برای مزتر تا غروب مالک جایز دانسته. در مغرب شام میگن از غروب شمس، از استتار قرص تا ذهاب حمره مغربیه که شفق غربی است وقت مغربه، از اون به بعدم تا نصف شب وقت عشاست. قولای دیگه هم داشتیم. بنابراین بنابر قول اون عامه، همونطور که از آقای بروجرد مکرم فرمودن، نماز ها متباین الاوقات هن، یعنی اوقاتشان متباینه، وقت مشترک قائل نیستن. هر نماز یک وقتی داره. وقتی که جمع میکنن ناچارن که یک نماز را بیارن به جای نماز دیگه، یعنی اون نماز مهمان این نماز میشه. مثلا اگر جمع کردن بین ظهر و عصر، ظهر را اول ظهر خواندن، عصر را آوردن پشترش خواندن، اینجا عصر جای چی خوانده شده؟ عصر جای ظهر خوانده شده، چون خود عصر جاش چه وقته؟ خود عصر جاش اون وقت است که سایه شاخص مثل شاخص بشه، نشده دیگه. این میگن، به این میگن جمع تقدیم. این جور جمع را جمع تقدیم میگن. در مغرب شام مثلا اگر اونجا جمع تأخیر قائلن، چون برای که اول غروب حاجی ها از عرفه حرکت میکنن، از عرفات برای مشعر نماز نمیخوانن، نمیخوانن تا میان در مشعر میخوانن. معمولا تا این مشعر برسن ذهاب حمره مغربیه شده، وقت مغرب شا رو با هم میخوانن. این چه جمعیه؟ این جمع تأخیره. اینجا مغرب رفته جای شا، اون در اولی عصر آمده بود جای ظهر خوانده شده بود، عصر مهمان ظهر شده بود در حقیقت بود. اینجا خیلی مغرب مهمان عشا شده مثلا. اون اولی میگن جمع و تقدیمن، دومی میگن جمع و تأخیرن. ولی جمع را کلیه فرق اسلامی اینجا جایز دانستن، یکی در عرفات ظهر عصر، یکم در مشعر مغرب عشا. این اتفاقی است. ایشان میگه که اتفق جمیع فقها علی جواز الجمع بین فریضتین از ظهر و العصر فی وقت ظهر در عرفات، و هذا فی اصطلاحهم جمع تقدیم. این جمع تقدیمه، برای اینکه عصر آمده در جای ظهر خوانده شده، در وقت ظهر خوانده شده. کما اتفق ایضا علی جواز الجمع فی المزدلفه، مزدلفه و مشعره دل حجاج المسافرین بین فریضتین المغرب و العشاء فی وقت العشاء. اونجا تا بیان از منا برسن مشعر ذهاب و حمره مغربیه شده، وقت در اونجا مغرب عشاء رو میخوانن، پس مغرب آمده در وقت عشاء خوانده شده. و هذا فی اصطلاحهم جمع و تأخیر به اعتبار انهم یؤخرون المغرب الی وقت العشاء. و فی ما ادا هذین المکانین ای عرفه و مزدلفه به نسبت حجاج، به نسبت در غیر این دو مکان اختلاف است. فی جواز الجمع و عدمه، اختلاف این ترتیب در غیر این دو مکان. حنفیه به هیچ وجه در هیچ جا جمع را جایز نمی دانن. حنفیه در غیر این دو مورد در هیچ جا و در هیچ وقت جمع جایز نمی دانن. ولیکن مالکیه و شافعیه و حنبلیه در موقع مطر باران بیاد یا در سفر یا در خوف علا خلاف فیهم که عرض بکنیم جمع را گاهی جایز دانستن، ولی ما امامیه مطلقا قائل هستیم به جواز جمع در غیر وقت اختصاص در اوقات مشترکه. یه من غیر قیدن به خوفن سفرن مترن مرزن مطلقا جایز میدانیم. بله، میگه و عمل حنفیه فیمنعون الجمع بین الصلاتین مطلقا لا یجوز عندهم الجمع لا حضرن و لا سفرن لا لمترن و لا لمرزن لا لطینن و لا لخوفن فی کل ذلک و غیر ذلک من الاعذار لا یجوز الجمع عندهم الا فی عرفه و المزدلفه. فقط حنفیه جمع را در همان عرفه و مزدلفه که از کن جایز بودن، در غیر اون جایز نمیدانن. این حنفیه است. و اما المالکیه و شافعیه و الحنبلیه فاتفقوا على عدم جواز الجمع بین الصلاتین به عذر سفر. سفر تنها کافی نیست، ولیکن على تنازع فی شروط سفر مبی و اعذار اخرى کلمتره و تینه و المرض و الخوف که از تذکره نقل میکنیم که اونا را مبسوطنشان ذکر فرمودن. و اما مذهب اهل البیت و هم الائمه الاثنی عشر الذین من آل محمد صلی الله علیه مجمعین الذین افترز الله الصلاه علیهم و الصلاه الواجبه به الصلاه تقبل الصلاه و الولا تسولا تتم الا بالصلاه علیه مقترنتن مع الصلاه علیه صلی الله علیه و آل محمد الذین مسلهم الرسول رسول اعظم به سفینت نوح من رکی به احنا جان تخلبانا قرق. خلاصه قدری در توضیحات معرفی اهل بیت سلام الله علیه مجمعین فمذهبهم الثابت عنهم بصراحت و وضوح و جواز الجمع بین الصلاتین از ظهر و العصر و المغرب و العشاء مطلقا، این سفرن حضرن لعذرن او لغیر عذرن جمع تقدیم او جمع تفریق. نعم عندهم التفریق افضل، تفریق افضله که اروان گفت التفریق افضله، ولی آقای خویی اشکال دارن که تفریق هیچ افضل نیست، اون بعدا بحث میکنیم. خب در تنقیق حالا یه مقدار باید تذکره رو عرض کنیم که در تذکره فقط متعرض بود، در کتب دیگه من نیافتم. حالا آقایانی که وقت داشته باشن در کتب خودمان ببینن غیر از تذکره کتاب دیگری از متون فقهی، البته کتابای مهم، کتب علامه مثلا محقق و امثال اینها جای پیدا میکنن که متعرض شده بودن به این مسئله که تفریق افضل، جمع مثلا افضل چطوریه. اگر پیدا کرد من اطلاع بدید. بله، فقط در تذکره جلد اول کتاب صلات صفحه 82 از اون چاپ که پیش بنده هست در فصل اوقات علامه رحمت الله علیه یک فصلی اصلا در جمع منعقد کرده، البحث و سادس فی الجمع. گفتن مسئلتون قد بینا فی ما سلف ان لکل من از ظهر و العصر وقتین. قبلا گفتیم ظهر دو تا وقت دارن، مختص و مشترکان. فالمختص به ظهر من زوال شمس الى قدر ادایها و بالعصر قدر ادایها فی آخر الوقت، و المشترک ما بینهما از اون وقت تا 4 رکعت از ظهر گذشته تا 4 رکعت به غروب مانده. و المغرب و العشاء ایزن وقتین، فالمختص مغرب قدر ادایها بعد غروب و بالعشاء قدر ادایها عند الانتصاب، و المشترک ما بینهما که ما بین توست. خب ایشان میگن در وقت مختص که لا معنا للجمع، اما در وقت مشترک ما قائل هستیم به این که جمع بین دو نماز خب جایزه. اما عامه اینطور نیست، اینا لعذرن قائلن که جایزه، اونم که قائلن جایزه ابو حنیفه که مطلقا جایز نمیدانه، اما غیر ابو حنیفه میگه قد ذهب الى الجمع بین الظهر و العصر و بین المغرب و العشاء فی السفر، در سفر ابن عباس، ابن عمر، معاذ ابن جبل، سعد ابن ابی وقاص، سعید ابن زید، ای موسی اشعری، مالک، ثوری، شافعی و احمد، و اسحاق و ابو ثور. چون حدیثی از ابن عباس هست اترق اونها، اترق ما هم هست، لأن ابن عباس روا ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان ازا زالت شمس و هو فی منزله جمع بین الظهر و العصر فی الزوال و ازا سافر قبل الزوال اخر الظهر حتی یجمع بین و بین العصر فی وقت العصر و کذا فی المغرب و العشاء. راست ابن عباس که پیغمبر صلی الله علیه و آله در مسافرت ها جمع میکرد بین ظهر و عصر و بین مغرب و عشاء. ولی قال اصحاب الرأی، اصحاب الرأی به ابو حنیفه و اصحابش میگن. ابو حنیفه و اصحابش گفتن که هیچ جا جمع بین صلاتین جایز است، غیر از همون دو که گفتیم، عرفه و مشعر الحرام. هم خب بعد ایشان گفتن این مسئله اول. بعد دارم مسئله تون یه تخیر و فل جمع، جمعی که ما میگیم بین تقدیم ثانیه الی الاولا، تأخیر اولا الی ثانیه. البته ما هم وقت فضیلت قائلیم، وقت فضیلت برای ظهر که بعدا باید بحث کنیم، در وقت فضیلت ها از اول ظهر است تا مثل شاخص. برای عصر هم حالا باز بحث است، بعد از ظهر عصر هر وقت خواندیم فضیلت داره در اول وقت یا نه خیر، عصر هم فضیلت آن است که از مثل تا مثلین. حالا در اینجا که ما جمع میکنیم فرقی نیست، جمع جمع تقدیم باشه یا جمع تأخیر باشه. مثلا ظهر رو اول ظهر خوانیم، عصر رو پشتارش بخوانیم، این کار بکنیم در جواز داریم گالا. یا نه خیر، ظهر رو بذاریم بعد از مصر مثلا خواندیم، و وقت عصر رو پشتارش بخوانیم. اولی رو اگر کردیم میشه جمع و تقدیمه، دومی کردیم چی میشه؟ میشه جمع و تأخیره. فرقی نیست در جوازش، فرقی نیست حالا کدام مستحب کار نداریم کدام افضله، اما در جواز فرقی نیست بین این که جمع و تقدیم باشه یا جمع و تأخیر باشه. مثلا اول مغرب نماز مغرب بخوانیم که وقت فضلت مغربه، و قابل باشیم وقت فضلت عشا بعد از ذهاب عمره مغربی است، پشترش عشا رو بخوانیم، میشه چی؟ میشه جمع و تقدیمه. یا نه خیر، مغرب نگه داریم، عشا در فضلت خودش بخوانیم، مغرب بریم اونجا، میشه جمع و تأخیر. خلاصه الله میگه در جواز فرقی نیست که جمع جمع و تقدیمن باشه یا جمع جمع و تأخیرن باشه، فرقی نمیکنه. ولی شافعی گفته که در سفر جمع جایزه، در سفر گفته جایزه و چند تا شرط کرده. اول اینکه سفر تمام وقت را فرا بگیره، تمام وقت نماز را سفر فرا، سفر کوتاه خیلی کوتاه نباشه، تمام وقت نماز را فرا بگیره، نیت جمع از اول داشته باشه. خلاصه یه چیزا اینجا شرط کرده. حالا خیلی ما نمیخواییم عبارت تذکره خیلی مفصله بخونیم. بعد ایشان آمد در تذکره گفته بله، حجاج جمع بین ظهرین در عرفه، جمع بین عشاءین بالمزدلفه مسلمن جایزه، چون پیغمبر صلی الله علیه و آله یوم عرفه حین زالت شمس خطبه خواندن، ظهر و عصر رو با هم خواندن. پیغمبر صلی الله علیه و آله مغرب عشا رو هم با هم در مزدلفه خواندن در مشعر، و عجب الناس علی، و تمام فقها اجماع دارن بر این که فقهای عامه هم که این جمع جایزه در عرفات و مشعر. اما علامه فرمان باید توجه داشت در علت جمع بین ما اونا فرقی هست. ما قائلیم که جمع جایز چون وقت مشترکه دیگه، چون وقت مشترک خب جایز. جمهور عامه میگن علت این که جمع جایز است که چون سفر است و عبادت هست و احکام حج است و اعمال حج است، و اگر جمع کنه بین ظهر و عصر در عرفات بهتر میتواند دعاها را بخوانه، یه قطعه قطعه نکنه. در مغرب شام میگن جمع واسطه این که حرکت میکنه از عرفات برای مشعر. خب در اون وقت اول وقت بین راهه تا میرسه اونجا، خب دیگه وقت مغرب تقریبا وقت عادی مغرب تمام شده. این استثنان اونجا جمع جایزه برای خاطر این عبادت. بل حالا بازم یک بحثی دارن بین منفرد و جماعت، ولی من ابو حنیفه من الجمع بین الظهرین و عشاءین غیر از همون عرفه و مزدلفه کرد کردیم. باز میفرمان که جمع بین الظهرین و کذا بین عشاءین نزد ما که جایز، سفر چه طویل چه قصیر باشه. ولی شافعی در سفر قصیر گفته جایز نیست، که در سفر باید طویل باشه. مالک چی گفته؟ بله سفر قصیر را میگه من کرده. احمد هم در سفر قصیر میگه سفر وقت تمام نماز فرا گرفته، اون وقت جایز جمع کردن. مطر چطور؟ بعد آمده این مسئله در مطر ذکر کرده. یجوز و جمع بین الظهرین اندنا که همه جا، اما در مطر باران میاد. میگه قول فقهای سبعه مدینه که در مطر جمع جایزه. فقهای سبعه را میشماره: سعید ابن مسیب، عروت ابن زبیر، قاسم ابن محمد، ابوبکر ابن عبدالرحمن حارث، خارجت ابن زید، عبدالله ابن عبدالله ابن عتبت ابن مسعود، سلیمان ابن بشار یا یسام. گفتن در مطر جمع جایزه و به قال شافعی و مالک و الاوزاعی و احمد و اسحاق، خلاصه ائمه ثلاثه اهل سنت در مطر جایز دانستن غیر از ابو حنیفه، ولی اصحاب رأی جایز ندانستن. بعد اون وقت میگه و مالک و احمد گفتن که یجوز بین عشاءین لمشقت ظلمه، ولیکن بین الظهرین جایز نیست. ایشان نقص کرده به لیله مقمره. بعد رفته سران که آیا وحل گل چطور؟ حالا باران نمیاد ولی گل هست. حالا این سنی ها که از اهل بیت دور افتادن اجتهادشان اینجاست. آمدن گفتن که در وحل گرد در گل باشه چطور؟ احمد و مالک گفتن بله، اگر باران نبوده گل هست بازم جمع جایزه، برای خاطر اینکه علت جواز جمع در باران گل بودن زمینه. حالا اگر باران نمیاد زمین گل هست بازم گفتن جمع جایزه. و به قال مالک و احمد المشقه فجر آمجد المطر، چون مشقت است در گلم دبرن دوباره بیان، از این جهت گفتن که مثل مطر آمدن جایز جمع کردن. شافی گفت لا یجوز، لأن ازل مطر اکثر من ازل وحل. ببینید حالا این اجتهاداتشون. شافی گفتن خیر، اذیت مطر با اذیت وحل فرق داره. وحل یعنی گل، باران بیا بیشتر مردم اذیت بشن برن بیان، ولی گل که باشه اذیت کمتره. نخیر اونجا باید تفریق کنن جمع جایز. اینجور گفت ولی اوزن زده سل جون، اگر برف میاد چطوری؟ اگر برف میاد جاز الجمع، باز به قول اونا. بله ولی که شافعی شرط کرد نزوله و زائبن کلمتر، گفته در برف شرطش این است که از بالا که میاد آب بشه، مثل اوائل برف، مثل مطر. اگر آب نشه جایز نیست. لم یذب لم یجز، الا اینکنه کبارن بگردن که دانه های برف درشت باشه بسن. اگر ظهر را شروع کرد و باران در وسط شد، اول ظهر نبود، باران در وسط شروع شد، آیا جایزه که پشترش عصر را بخوانن یا نه خیر شرطش از اول باید باران بیاد مثلا این چیزی. بعد آمده که آیا همه در تذکره است جایز جمع برای ریح شدیده فی لیلت المظلمت البارده، اگر باد تون میاد و شب تاریک آیا جمع جایزی از نه؟ عمر ابن عبدالعیز و فلان گفتن، ولی حنابله گفتن فی وجهان. بعد آیا یجوز جمع حالت مرض و خوف و شبه ذلک؟ مالک و احمد گفتن بله، برای پیغمبر صلوات الله علیه و آله جمع کردید طور. ولی شافعی گفتن نخیر، ابو حنیفه گفتن نخیر. خلاصه این مسائل است که علامه در تذکره داره. بعد در آخر داره یجوز الجمع عندنا من غیر عذر سفر و مطر و خوف و مرض، همه اینا در غیر اینها هم ما قائلیم که جمع جایزه. بله اینا عباراتی بود در کتاب تذکره که برای نمایان ساختن اقوال عامه در مطلب مطالعه فرمایید. حالا ما بالاخره برای اتخاذ نظر باید اخباری که از اهل بیت علیهم السلام وارده مورد مطالعه قرار بدیم. در جلد عرض کنم سوم وسائل در باب مواقیت دو تا فصل، دو تا باب صاحب وسائل ذکر کرده، باب 31 و باب 32. باب 31 لعذرنه، باب 32 لغیر عذرن ایزن. در باب 31 صفحه 159 جلد 3 وسائل، باب 31 از ابواب مواقیت، باب جواز الجمع بین الصلاتین فی وقت واحد جماعتا و فرادا لعذرن. باب 31 بابی که برای عذر منعقد، اخبار مربوط به عذر اینجا آورده. خبر اول باب، محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد کلینی از علی ابن محمد. در میان اساتید کلینی دو نفر علی ابن محمد نام داریم، یکی علی ابن محمد رازی کلینی المعروف به علان که میگن خال کلینی بود، دای کلینی هم، یکی علی ابن محمد معروف به ابن بندار، بندار با فتح با و سکون نون. بله، اینجا نوشته علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد، کدامشه؟ یکی علی ابن محمد ابن ابراهیم ابن ابان رازی کلینی معروف به علان. آقای بروجید رحمت الله علیه خب در رجال خیلی مهارت داشت، در زمان خودشان کتاب از ایشان در رجال چاپ نشد، اما یکی از اساتید ما خدا رحمت کنه آمرزا مهدی تبریزی صادقی که سال قبل مرحوم شد، ایشان در این رجال آقای بروجیدی خیلی کار میکرد، در منزل ایشان سالها رجال و طبقات ایشان مینوشت، بعد از معلوم شدن ایشان اینو چاپ کرد، ایشان هم اون چی مربوط به کافیه در دو جلد چاپ کرده، هم اون چی مربوط به تهذیبه چاپ کرده، چاپ شده. اینه باید منطقه، خب حالا سلیقه خاصی داشت ایشان در استنساخ و چاپ کردن، حالا مطالعه میکنه، ولی بالاخره باید مطالعه کرد. ایشان در صفحه 45 از جلد 1 که چاپ کرده مربوط به کافی، آقای بروجیدی فرمودن که همین کارس کردیم، دو نفر علی ابن محمد نام استاد کلینی هستند. چون در این کافی ها که چاپ شده چاپ آخوندی سه نفر علی ابن محمد، ولی ایشان میگه دقیقا دو نفره، یکی علی ابن محمد رازی کلینی معروف به علان که در صفحه 45 ایشان فرمودن که کان ثقتن عینن صنف اخبار القائم علیه السلام و قتل فی طریق مکه و کان یعرف به علان و انده کان خال المصنف. و اون وقت راوی از سهل ابن زیاد همینه، چون سهل ابن زیاد داریم اینجا. اما دومی علی ابن محمد ابن عبدالله ابن عمران البرقی، اینه بهش میگن علی ابن محمد ابن بندار، در تنقیح المقال هم بندار به فتح با و سکون نون و فتح دال. اینم از مشایخ کلینی است. نجاشی گفته اینم سید و نسان سقتان، خلاصه هر دو سقن شکی نیست، ولی راوی از سهل ابن زیاد همون علانه، چون اینجا از سهل ابن زیاد نقل کرده. محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد که همون علان کلینی راضی باشه، عن سهل ابن زیاد. خب سهل ابن زیاد چجور آدمی است؟ سهل ابن زیاد آقا 2304 تا روایت داره. اگر سهل ابن زیاد خوب باشه 2000 تا روایت ما خوب خواهد شد، اگر ضعیف باشه 2000 خبر ما ضعیف خواهد بود. مهمه این خیلی. بله، در معجم رجال حدیث نوشته که سهل ابن زیاد در اسناد کثیری از روایات که تبلغ الفین و ثلاث مئه و اربعه موارد، 2304 مورد سهل بن زیاد در سند واقع شده. برای دادن آمار و ارقام روایاتی که یک راوی داره، این خودش خیلی مهمه، چون برای اینکه اعرف و مناظر الرجال به قدر روایات هم انویان چه چیزی داریم از اهل بیت که مراتب روات را به تعداد احادیث که از ما نقل کرده اند بشناسید. شناختن این موضوع مهمه که من سهل بده این همه روایت داره، خب معلوم میشه مرد محدثی بوده دیگه، 2314 حدیث مثلا داره. بنده یک وقتی نوشتم، چون اینا را فقط معجم رجال حدیث داره، در 23 جلدش گذاشتم جلوم تمام راویانی که روایت زیاد دارن چند تا دارن نوشتم، خودش یک دفتری شده که زراره چند تا خبر داره، محمد بن مسلم چند تا خبر داره، در سند چند خبر واقع شده، علی ابن ابراهیم و هاکذا. حالا سین خودش یک دفتری شده که به اون دفتر مراجعه میکنیم، تعداد روایات که یکی یکی از روایات دارن اونجا مشخص کرده من. خلاصه ایشان 2304 تا حدیث داره. حالا چطور آدمی هست سهل ابن زیاد؟ خب خیلی مهمه اگر ببینیم چطور. در معجم رجال حدیث ایشان در جلد هشتم در صفحه 339 بعد از بحث‌های زیاد، چون شیخ طوسی ایشان را در فهرستش تضعیف کرده، در رجالش توصیف کرده، در استبصار در یک جا اسمش ایشان آمده تضعیف کرده. خلاصه معجم رسال حدیث آی خویی می فرماین که وساقت ایشان ثابت نیست. بله، ایشان ذهب الی کونه غیر ثقته. ولی چند نفر دیگه هستن، یکی فواید الرجالیه علامه بحر العلوم. فواید الرجالیه بحر العلوم در چهار جلد چاپ شده، کتاب بسیار خوب، صاحب رجوع عنایت داشتم به این کتاب. ایشان در جلد سوم صفحه 23 بعد از بحث های زیاد گفته ول اصح توثیق سهل بن زیاد وفاقا لجماعت من المحققین، بعد ادله ذکر کرده، یکی اونجا جلد سوم صفحه 23 در تنقیح المقال جلد 2 صفحه 65 وساقتش اثبات کرده. حاج مرزا حسین نوری در جلد سوم مستدرک چاپ قدیم از صفحه 666 تا 673 در حدود مثلا 8-9 صفحه بحث کرده از اون چاپ بزرگ، ایشان ثابت میکنه وساقت سهل ابن زیاد را. خلاصه به نظر ما هم سهل ابن زیاد وساقتش ثابته تا معارض نباشه خبرش، یک خبر اقوا از اون نمیتونیم خبرش را ترک کنیم. این به نظر ما مثل نوفلی، مثل سکونی، مثل محمد ابن سنان، اینا را همه را ما قائل هستیم خبر اینا معتبر هست. خلاصه سهل ابن زیاد در این در سند واقع، ان سهل ابن زیاد ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر، که معلوم است که از طبقیششو بسیار خوبه، ان عبدالله ابن سنان اونم بسیار خوبه، سند به نظر ما معتبره، هرچند آی خوی تضعیف کرد در التنقیح. قال شهدت صلات المغرب لیلتا مطیرتا فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله. عبدالله بن سلام میگه من خودم حاضر بودم یک نماز مغربی در شب بارانی در مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله، فین کان قریبا من الشفق نادوا و اقام الصلاه فصلوا المغرب. قریب شفق بود، شفق بود هم حمره مغربی را میگن، ندا کردن، اذان دادن و نماز خواندن، خلاصه مغرب خواندن. ثم امهل الناس حتی صلوا رکعتین. بعد از اون مردم مولت دادن که مردم دو رکعت نماز خواندن. ثم قام المنادی فی مکان فی المسجد فاقام الصلاة فصلوا العشاء، اشاره خواندن. ثم انصرف الناس الى منازلهم. خلاصه تفریق حاصل نشه، اون تفریق سنی دارن، نه دو تا نماز پشت سر هم خواندن، در بینش دو رکعت نافله خواندن. فسألت ابا عبدالله عن ذلك، پرسیدم این چطوریه؟ قال نعم قد کان رسول الله عمل به هذا، اشکال نداره، منتها لیله مطیره و شب بارانی بود. از جای استفاده میشه که در شب بارانی جمع جایزه، این باب اول لعذرنه، باب بعدی لغیر عذرنه. بله فقال علیه السلام نعم قد کان رسول الله صلی الله علیه و آله عمل به هذا. خب خبر بعد باب 31 و 32 مطالعه کنید، در رجال اینجا خیلی بحث است، کسانی که فرصت دارند، چهره هایی هست در این دوتا باب که برای ما کاملا تا به حال نخوندیم. کسانی که فرصت دارن اینا رو عرض کنن بنویسن، اگر وقت دارن ببینیم که اینا کی ها هستن مثلا، که فردا ان شاءالله بحث می‌کنیم.